زربان.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار هستیم جانتان جور باشد، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. و مدت 25 دقیقه در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علیرضا اسلام نژاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین و ششها هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به اقدامات خاص تشخیصی و معالجوی در ارتباط با کرونا ویروس یا کووید 19 با ایشان صحبت بکنیم. خوبان شنونده، اما طور که در جریان هستین، به هر حال امروز ما شاهد هستیم در کل دنیا که متاسفانه بیماری و عفونت کرونا ویروس و کووید 19 روز به روز در دنیا در حال افزایش است. در بسیاری از مناطق موج دوم این ویروس، در بسیاری از مناطق دنیا موج سوم این ویروس، در طول این 8-9 ماهی که به هر حال این ویروس در دنیا شایع شده، اوج گرفته، دوباره راه افتاده، به این معنا که انسانهای زیادی را مصاب می سازه و باعث مشکلات جدی و مرگ و میرهای بسیار فراوانی در کل دنیا می شه. در این وسط خب وظیفه تک تک ما انسان هاست در هر کجایی که هستیم که باید مسائل قرنطین، مسائل مختلف حفاظتی، مسائل مختلف صحی و بهداشتی را دقیقا مراعات بکنیم. توصیه هایی که میشه برای ماسک زدن، برای حفظ فاصله فیزیکی، برای که ما غیر ضروری در تجمعات و جاهایی که جمع شدن مردم از شرکت نکنیم، دست خود مرتب و منظم با آب و صابون بشوریم و از رفت و آمدهای غیر ضروری در هر کجا که هست خودداری و پرهیز بکنیم. به هر حال امروز می‌خواهیم که در ادامه جلسه قبل راجع به ضرورت و اهمیت اقدامات تشخیصی و همینطور کارهای درمانی با دکتر صاحب اسلام نژاد صحبت داشته باشیم. امید است این بحث مورد توجه تان قرار بگیره و مهمتر از او، واقعا امیدوار هستیم که اینمی توصیه هایی که امروز در سطح دنیا ارائه میشه، ما هم در برنامه‌های خود مکرر داریم راجع به این مسئله صحبت می‌کنیم، مورد توجه تان قرار بگیره و استفاده بکنین، به این معنا که در عمل این توصیه ها را اجرایی بسازین که خودتان و اطرافیان و خانواده و انسان های دیگه مریض نشوند و مریض نشوین و انشالله سالم و صحتمند باشین. خب قبل شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما مجدداً در خدمتتان باشیم. در ادامه جلسه قبل صحبت‌های خوب شد در جلسه قبل، امروز می‌خوایم بپرسم که ما دکتر صاحب مریضای متعددی داشته و داریم که با تشخیص اولیه و محتمل کرونا ویروس مشکلات ریوی و شش و تنفسی داشته، تحت مراقبت و درمان قرار گرفته، در مراحل اول مریضی نفس تنگی داشتن، خفیفم بوده، اینال بعد از یکی دو ماه هنوز امو احساس نفس تنگی و سرفه‌های حین فعالیت دارن، یعنی اذیت و ناراحت هستن، اینا چه کار باید بکنن؟ ادامه اینمی علائم و مشکلات در مریضی کرونا چه قسمی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر که بیماری به بیماری مبتلا بشه و در سی تی اسکن شواهد درگیری ریه داشته باشه، انتظارمون اینه که بعد از گذروندن دوره بیماری علائم بیمار به تدریج از بین بره. گرچه برخی از علائم بیماری مثل کوفتگی بدن، بدن درد، احساس ضعف و بیحالی و بی‌اشتهایی ممکنه تا چندین هفته هم طول بکشه.
بله.
این بیماری در صورتی که ابتلای شدید داشته باشیم، یعنی درگیری شدید ریوی داشته باشیم که بدون شک فرد کارش به بیمارستان خواهد کشید، در بیمارستان بستری خواهد شد، میتواند عوارض طولانی مدتی هم داشته باشه، یعنی میتونه سبب جای تغییراتی در بافت ریه بشه اگر بیماری شدید باشه. بنابراین افرادی که از بیمارستان مرخص میشن یه دوره بیماری رو میگذرونن، انتظارمون این هست که بعد از 4 هفته علائم بیماری به طور قابل مشخصی کاهش پیدا کرده باشه. اگر این اتفاق نیفته، فرد باید به پزشک مراجعه کنه، باید معاینه کافی انجام بشه و در صورتی که مثلا در معاینه یافته هایی پیدا کنیم یا ببینیم که واقعا اکسیژن خون فرد پایینه، در واقع یافته هایی پیدا کنیم که مطابق با شکایت بیمار باشه و نشون دهنده درگیری ریوی یا یکی از عوارض طولانی مدت بیماری باشه، اقدام تشخیصی مربوط رو انجام خواهیم داد. مثلا به فرض در مورد مواردی که بیماری شدید ریوی وجود داشته و در سی تی اسکن این ثابت شده فرد در آی سی او بستری بوده، معمولا توصیه می شود بعد از 4 تا 8 هفته سی تی اسکن بیمار تکرار بشه و مقدار بهبودی پارانشیم ریه یا بافت ریه رو ثابت کنید.
بله.
درمان هایی هم وجود داره که در این گونه موارد که درگیری شدید وجود داره ممکنه بعد از ترخیص بیمار از بیمارستان ادامه پیدا کنه، برای اینکه اون عوارض طولانی مدت ناشی از بیماری در واقع کمتر بشه. حالا در مورد درمان صحبت خواهیم کرد. یادمون باشه که ما در درمان بیماری هیچ دارویی که اثر ثابت شده در بررسی های تحقیقاتی داشته باشه نداریم.
بله.
داروهای متعددی هست که مورد استفاده قرار میگیره. طبیعی است که ما هم بر اساس پروتکل هایی که در کشورمون وجود داره از اون داروها استفاده میکنیم، ولی بسیاری از این داروها هنوز در بقیه مرحله تحقیقاتی هستن و اگر توسط همکاران ما هم استفاده میشن به عنوان یک روش تحقیقاتی استفاده میشن که ممکنه به بیماران کمک کنه.
بله.
بنابراین اگر کسی بعد از گذشتن حدود 4 تا 6 هفته از بیماری هنوز علائمی داره که کاهش پیدا نکرده و فرد رو داره اذیت میکنه، باید با پزشک تماس بگیره، مراجعه کنه و بررسی لازم انجام.
خب دکتر صاحب، آل با توجه به این شرایط فعلی و اوجگیری مجدد مریضی کرونا در جهان و منطقه و کشورهای ما، حتی در افغانستان بر حال ما شاهد بودیم که بعد از موج اول یک مقدار در بعضی از مناطق ما میزان مریضی کم شد و دیده نمی شد، مردم هم معتقد شدند که دیگه کرونا تمام شد، تمام مراقبت ها را ایلا کردن و ترک کردن و هیچ چیز مراعات نمی کردن. امروز از امون مناطق گزارشاتی می آید که باز اون سر و کله کرونا ویروس پیدا شده و آدمای مریض روز به روز زیادتر میشه و این خطر به هر حال اگر مراقبت نشه و اگر توجه نشه دوباره میتونه انقدر شیوع پیدا بکنه که به هر حال باز اون متری یک فاجعه های انسانی و مرگ و میرها و آسیب های جدی را به وجود بیاره. اینال دکتر صاحب، میخوایم در این شرایط بپرسم که برای کنترل و مهار اینمی مریضی بعد از گذشت چند ماه و این شیوع جهانی که داره کووید 19، ما چی داریم، چه کار باید بکنیم، دارو داریم، واکسین داریم، چی باید کرد؟
ببینید، تنها نکته‌ای که الان میشود قاطع در مورد بیماری گفت همینطور که میبینید هر روز خبر جدیدی در مورد ویروس در مجلات معتبر علمی می که در بسیاری از موارد همدیگر رو نقض می کنن. ولی اون حرفی که قاطع می شود در مورد بیماری گفت اینه که برای کنترل بیماری مهمترین و مطمئنترین راه کاهش موارد انتقاله، کاهش در واقع ابتلای افراده و اون اتفاق نمی افته مگر با رعایت پروتکل های بهداشتی. این چیزیست که الان دیگه فکت علمیه و همه قبول دارن که این مؤثرترین روش در حال حاضره.
بله.
اگر در مورد ویروس صحبت، اگر در مورد واکسن صحبت میشه، هنوز در مورد اثرات واکسن تردیدهای جدی وجود داره، هرچند که یکی از امیدهای ما برای کنترل بیماری استفاده از واکسن هست. اگر در مورد درمان صحبت میشه، در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای بیماری پیدا نشده، ولی ثابت شده که رعایت پروتکل‌های بهداشتی میتواند مقدار موارد ابتلا رو کاهش بده، بنابراین مقدار مرگ و میر رو کاهش بده.
بله،
در تجربه خودمون در ایران هم همین رو دیدیم. هر وقت پروتکل‌های بهداشتی به طور دقیق رعایت شد، تونستیم بیماری رو تا حدی کنترل کنیم، و هر وقت که چه از طرف دولت و چه از طرف مردم این پروتکل‌های بهداشتی ضعیف‌تر رعایت شد، آزادی بیشتری اتفاق افتاد، بیماری دوباره شعله‌ور شد و متأسفانه تعداد زیادی از عزیزانمون از دست رفتن.
بله،
نتیجه صحبتایی که می‌خوام امروز بکنم اینه که ما یک بارم گفتیم مردم باید بپذیرن و عادت کنن که در حال حاضر با ویروس زندگی کنن. این زندگی کردن یعنی این که ما نمیتوانیم مثل سال گذشته زندگی کنیم، نمیتوانیم وجود ویروس رو در جامعه ندیده بگیریم، بلکه باید اون کارهای ضروری که داریم در طی روز انجام بدیم در حضور ویروس، یعنی باید پروتکل رو رعایت کنیم، ماسک باید بزنیم، فاصله اجتماعی رو باید رعایت کنیم، دستامون رو باید بشونیم و الی آخر. خواهشی که میکنم از مردم اینه که اینطور نیست که ویروس کنترل بشه. اگر بار دیگه این اتفاق بیفته، مردم فکر کنن بیماری کنترل شده، مسافرت برن، دوباره به مهمونی‌ها برن، دوباره مراسم را بیفته، دوباره بیخودی در بیان بیرون خرید برن، این طرف اون طرف برن، بدون شک دوباره بیماری عود خواهد کرد. کادر پزشکی و کادر درمان فرسوده شدن، خسته شدن. من خواهشم اینه که مردم به خودشون، به نزدیکانشون، به بستگانشون و به کادر درمان رحم کنن، پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن که ما دوباره با موج بیماری همراه نباشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توصیه‌های ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
طبق مطالعه مشترک چین و سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کووید 19، از تاریخ 1 اسفند 98، 80% از موارد تایید شده آزمایشگاهی کووید 19 خفیف تا متوسط بودند، 16% شدید بودند و 6% بحرانی بودند. لازم است بدانید که یک مورد خفیف کووید 19 همانند یک مورد خفیف سرماخوردگی نیست و همچنان نشانه های آن شدید است. بعد از قرار گرفتن در معرض این ویروس جدید، ممکن است 2 تا 14 روز طول بکشد تا اولین نشانه بیماری کووید 19 نمود پیدا کند. این زمانی است که ممکن است بیماری مانند آنفلانزا و سرماخوردگی معمولی احساس شود. یک مطالعه در چین نشان داد که با اینکه فقط 44% از بیماران در هنگام پذیرش در بیمارستان تب داشتند، اما در نهایت 89% از آنها از خودشان تب نشان دادند. بعضی از موارد هم وجود داشت که بیماران علائم ناراحتی دستگاه گوارش را از خود نشان دادند. در این بیماران اسهال و حالت تهوع و استفراغ و ناراحتی شکمی ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی خود را نشان دهد. البته این علائم رایج نیست، چون بیماری کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنی که برای بیشتر بیماران ویروس از ریه ها شروع می شود و به همانجا هم ختم می شود. در روزهای اولیه عفونت ویروس به سلول های ریوی حمله می کند. وقتی سلول های ریه عفونی می شوند می میرند و ریزش می کنند. با این کار مواد مزاحم موجود در راه های هوایی را افزایش می دهند و جلوی توانایی بدن برای دور نگه داشتن مواد مزاحم از ریه ها را می گیرند. التهاب موجب آسیب و آسیب موجب التهاب بیشتر می شود و این چرخه می تواند تا زمانی که هیچ بافت سالمی باقی نمانده باشد ادامه پیدا کند. این التهاب ممکن است دلیل اینکه چرا رایج ترین نشانه این بیماری سرفه خشک است را توضیح دهد. دیگر علائم ویروس کرونا که می تواند در این زمان ظاهر شود، خستگی، گلودرد، سردرد، درد مفصل یا ماهیچه، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم، بیماران دارای شرایط قبلی ممکن است احساس کنند که مشکل تنفسی دارند و معمولاً 7 روز طول می کشد تا 1 نفر به بیمارستان برود. تا الان هیچ واکسنی برای این ویروس پیدا نشده است. پس بهترین روش برای جلوگیری از بیمار شدن، جلوگیری از در معرض قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق سرفه و عطسه کردن از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند. پس دستهایتان را مرتب بشویید و از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند جلوگیری کنید. سطوحی که از آنها روزانه استفاده می کنید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 باید جدی گرفته شود، اما در بسیاری از موارد قابل بهبود است. پس در خانه بمانید و وحشت نکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای علیرضا اسلام نژاد متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها در ارتباط با اقدامات تشخیصی و درمانی ضروری و با اهمیت برای کرونا ویروس یا کووید 19 صحبت های ارزشمند کردند و اشاره داشتند که تست مولکولی یا PCR یا عمو نمونی که از حلق و انتهای بینی گرفته میشه یا غرغره کردن از حلق، این میزان حساسیتش 40-60% است. یعنی وقتی ما نمونه میگیریم برای تشخیص و ثابت کردن مریضی ارزشمند است، بسیار خوب است، اما اگر منفی شود، یعنی اثبات نشود، در تست چیزی دیده نشود، این مریضی را رد نمیکنه. به این معنی که افرادی که علامت دار هستند، اینا حتی اگر تست PCRشان، تست مولکولارشان منفی هم شد، باید تمام مسائل قرنطینه، مسائل صحی و بهداشتی و مراقبت ها را خودشان و اطرافیانشان مراعات بکنه. از این جهت این نقطه بسیار مهمی بود که مورد تاکید قرار گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب اسلام نژاد، افرادی که با شک به کرونا قرنطینه میشن در منزل، خانه، با دور از محل کار و شغل خودشان، درمانهای هم صورت میگیره، کنترل و مراقبت میشن، اینا میپرسن که خب ما اینمی حالت قرنطینه و دور بودن از دیگه افراد خانواده و همینطور فاصله گذاری و نبودن و نرفتن سر کار و در شغل و کسب و کار خود، اینا تا کی باید ادامه بدیم؟ معیارها و دستورها برای بازگشت یک نفر بر سر کار و شغلش یا برای بیرون آمدن از او قرنطینه سخت و شدید چی چیزهایی است؟
خب خیلی سوال خوبی است. تعداد زیادی از مراجعه کنندگان افرادی مانند این هستند. همینطور که عرض کردم، اگر کسی علامتی پیدا کرد که منتقل با بیماری کووید هست و علت واضح دیگری برای توجیه علائم وجود نداره، از نظر ما فرد مبتلا به بیماری است، چه تست PCR مثبت داشته باشه چه تست PCR مثبت نداشته باشه.
بله،
این فرد باید قرنطینه رعایت کنه و درمانهای آور کانتر یا درمانهای معمولی که در داروخونها فروخته میشه، مثل داروی مسکن، تبر یا شربت سرفه، برای کنترل علائم استفاده کنه. احتیاج به مراجعه به مراکز درمانی وجود نداره، مگر اینکه فرد دچار تنگی نفس شدید بشود، به این معنی که تون تون نفس بکشه، به این معنی که مسافت چند متری که در گذشته به راحتی طی می‌کرد رو نمیتونه بره، الان دچار تنگی نفس میشه، و یا اگر که از این دستگاه‌هایی که اکسیژن خون رو اندازه‌گیری می‌کنن در منزل وجود داره، اکسیژن خونشون زیر 93 یا 92% باشه، در این صورت این فرد باید به مرکز درمانی مراجعه کنه. همینطور که عرض کردم، انجام سیتی اسکن کمکی به در واقع تغییر پروتکل درمانی ما نمی‌کنه.
بله،
این افراد بر طبق پروتکل‌های جهانی که در حال حاضر وجود داره، بعد از شروع علائم باید 10 روز قرنطینه رعایت کنن، در بعضی از منابع 14 روز، در بعضی از منابع 10 روز.
بله،
اگر فرد تبش بدون داروی ضد تب کنترل شده، میتونه بعد از 72 ساعت قرنطینه رو ترک کنه. اگر کسی بیماری شدید پیدا کرده، در بیمارستان بستری شده، باید 20 روز بعد از شروع علائم میتونه از قرنطینه خارج بشه.
بله،
پس این در مورد اینکه مرفت کی میتونه از قرنطینه خارج شه. برای خارج شدن از قرنطینه احتیاج به هیچ آزمایشی وجود نداره. بارها هست که بیماران به من مراجعه میکنن که برای محل کار ما بنویسید که من میتونم به محل کار برگردم. برای بازگشت به محل کار گذشت زمان به مدت 10 روز از شروع علائم یا 2 هفته از شروع علائم و در موارد شدید بیماری 20 روز از شروع علائم کفایت میکنه و احتیاج به تکرار تست PCR و اثبات منفی شدن PCR نیست.
بله.
حتی اگر فردی 20 روز یا 10 روز بعد از شروع علائم PCRش مثبت باشه به معنی انتقال بیماری نیست. یعنی فردی ممکنه PCR مثبت بعد از 10 روز داشته باشه ولی این فرد بیماری رو دیگه منتقل نمی کنه. بنابراین اگر کسی مبتلا شد و علائمشون خفیف بود در خونه میمونه، دارو برای کنترل علامت استفاده میکنه. اگر دچار تنگی نفس نشد میتواند 10 تا 14 روز بعد از شروع علائم به سر کارش برگرده با خیال راحت از اینکه بیماری رو به دیگران منتقل نمیکنه. باید یادمون باشه که ابتلا مجدد به بیماری ثابت شده و این به این معنی نیست که اگه کسی بیماری مبتلا شد دیگه ماسک نزنه و پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکنه. فردی که از دوره بیماری میگذرونه باید مثل سایر افراد ماسک بزنه، پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنه برای اینکه احتمال ابتلای مجدد وجود داره.
بله، بسیار تشکر. پس شرایط و مقررات خروج از قرینه اینمینای است که شما دکتر صاحب اشاره کردین. اینال یکی از مسائل دیگی هم اینمی قضیه تست و آزمایش خون است. برای اندازه‌گیری سطح و اندازه آنتی‌بادی ها یا پاتن های ضد کرونا، بعضیا میگن خب یک تست اندازه آنتی‌بادی در خون انجام بتیم ببینیم آیا مصاب شدیم، ایمنی و حفاظت علیه کرونا در بدن ما وجود داره یا نه. این کار درست است؟ ضروری است؟ چه اهمیت و ارزشی داره؟
ببینید، حالا در مورد اصلا اهمیت وجود آنتیبادی در بدن و اینکه این آنتیبادی چقدر محافظت کنند و پروتکتیو هست یا نه، هنوز بحث زیاده.
بله.
از تست در واقع آنتیبادی بیشتر برای روش‌های اپیدمیولوژیک استفاده می‌شود. چه بالا رفتن IgM به معنی که فرد در حال حاضر مبتلا به بیماری است و می‌تواند بیماری را منتقل کنه نمی‌شود استفاده کرد. از وجود IgG مثبت می‌شود برای به عنوان شاهدی بر ابتلای قبلی یا برخورد قبلی با ویروس می شود استفاده کرد.
بله.
ولی ممکنه فرد کمکان آنتیبادی داشته باشه و بیماری هم مبتلا بشه. الان بحث بر اثر اینه که نوع دیگری از ایمنی بدن که ایمنی سلولی هست اهمیت بیشتری در محافظت از بیماری داره و بنابراین اگه کسی بگه آنتیبادی من مثبته، نه، اون فرد هم باید مثل بقیه رعایت کنه و احتمال ابتلای مجدد وجود داره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. لحظات پایانی را در اختیار شما میگذاریم. باز اگر نقطه هست بفرمایین.
من باز حرفی که همیشه تکرار کردیم تکرار میکنم، از مردم خواهش میکنم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. مؤثرترین روش، راحتترین روش، ارزانترین روش برای حفاظت خودتون و دیگران از ابتلای بیماری رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.
بله.
همونی که در تلویزیون و بقیه چیزها داره اعلام میشه، استفاده از ماسک، شستن دست‌ها، استفاده از الکل، رعایت نکات بهداشتی، در مناطقی که ضروری نیست حضور پیدا نکنیم، در مهمانی‌ها شرکت نکنیم، مسافرت نریم. همه امید ما این هست که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزان ابتلا کاهش پیدا کنه تا انشالله یا درمان خوبی پیدا بشه و یا واکسن مؤثری در دسترس ما قرار بگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از صحبت‌های ارزشمند و مفید شما. انشاءالله که شما هم سالم باشیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما عزیزان شنونده‌ام بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.